بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين و بحث در آداب تجارت بود. یکی از این آداب همون تعلم هست که شخص تفکر کند مسائل حلال و حرام را تا به حرام نیفتد، در حالی که می داند در میان معاملات بعضی از معاملات حرام هستند. این معاقب خواهد شد. ولی اون چه این در مزاوله و این در مباشره توجه به حرمت ندارد، ولی باز هم معاقب است به خاطر اون التفات سابق. از قبل التفات دارد که یه محرماتی هست، در معاملات محرماتی هست. علم سابق او و التفات سابق او اگاب او را توجیه می کند که این بله مستحق اگاب هست، چون التفات سابق داشته. ولو این در مزاوله و المباشره به آن التفات نداشته است. یعنی این اگاب یا باید به خاطر وجوب مقدمی تعلم باشد. اونجا میگیم وجوب تعلم چون مقدمی است نمیتواند اگاب داشته باشد، یا اگاب به خاطر ارتکاب حرام باشد. میگیم آخ ارتکاب حرام چه از روی غفلت و جهل انجام گرفته. این در معامله تاجر نمیداند این معامله او ربوی است. احتمال سوم هم این است که بگوییم نه، اگاب به خاطر چیز؟ به خاطر اون التفات سابقش است. یعنی قبلا می دانسته دیگه، قبل از آن جستن وارد معاملات بشود می دانسته بعضی از معاملات حرام هستن. همون علم سابق توجیه می کند صحت اگاب او را. یا نه اون نظری که مرحوم محقق اردبیلی دارن چه دیروز هم اشاره شد، ایشون تعلم را واجب نفسی می دانن، تا واجب نفسی تهیعی. کسی که تعلم نمی کند، تفکر نمی کند، یه واجب نفسی را ترک نموده، از اون جهت مستحق که چیز؟ مستحق که اگابه. ولو شخص جاهل و مقصر بر فعل حرام برای چیز نیست، مستحق اگاب نمی شود. اما چون تعلم را ایشون واجب نفسی می دانند، به خاطر ترک تعلم و این موجب ترک تعلم موجب اگاب او خواهد شد. اگاب بر ترک تعلم است نه بر فعل حرام، چون فعل حرام از روی جهل و غفلت انجام یافته است. علاوه در معاملات یه اصل کلی هم داریم. خب اصل در معاملات فساد است دیگه. اصل در معاملات فساد است. یه شخصی که میخواهد تجارت کند بله و میداند محرماتی هست، از اون طرف هم اصل اولی فساد هست، با توجه به این اگر وارد معامله بشود و به حرام بیفتد مستحق اگاب خواهد بود. بعد روایاتی هم در زمینه وارد شده که خب با توجه به اینها دیگه ما نمیتوانیم بگویم تفکه مستحب است، چه بعضیا به ینبغی تعبیر آورده بودن. الان قاعده باید بگویم تفکه واجب است. اگر اینا تعبیر به استحباب آوردن ها، شاید منظورشون اون اعلی مراتبش است. اون تفکه مراتب دارد، اینا بیاد در حوزه علمیه و اینها بالاخره تفکر تفصیلی پیدا کند، نه این دیگه واجب نیست. جمعون وانسانوی نباشد این واجب نیست، این مستحب. منظور تعبیر به استحباب به خاطر اطلاع یافتن بر اون مسائل جزئی به صورت کامل هست. خب این مستحب است، این مرتبه دیگه واجب نیست. این خلاصه حالا این قسمت
درسیم.
آره؟
وجوبه
نه اصلا بعضی ها واجب نفسی می دانند دیگه، مثلا الان خودش میگوید دیگه روایاتی که از اون روایات استفاده میشود وجوب تفکر و حالا بیفزخ اینجا که ده که بادش در جنده تحت
بسم الله الرحمن الرحیم ثم لو قلنا ادب الاقاف الا فعل الحرم الواقعی الذی یفعله من غیر شعور اما هو ظاهر جماعة تبعا للأرابيلي رحمه الله من عدم الإقاب على الحرام المسهول حرمته عن تكسير كفه خطاب الغافل يقبه إقابه لكن تحصيل العلم وإزالة الجهل واجب على هذا القول كما اعترفوا به.
اجل ما قائل بشويم که محرم واقعي بر فعل آن اقابی نیست، محرم واقعی چه من غیر شعورن شخص انجام میداد، معامله حرام چه میکند ها نمیداند چه حرام است، نمیداند این ربوی است. بگویم چه اقاب بر فعل حرام صحیح نیست. دیروز گفتیم صحیح است به چه اعتباری؟ التفات سابق، علم سابق. اما جن نه کسی بگوید صحیح نیست، حتی بر اساس اون التفات سابق هم صحیح نیست، اون وقت باید راه مرحوم محقق اردبیلی را پیش بگیرد. ایشون میگه وجوب تعلم نفسی هست، اقاب به خاطر محرم واقعی نیست، اقاب به خاطر ترک تعلم هست. اگر بگوییم عدم اقاب را بر فعل محرم واقعی چه من غیر شعور اون را انجام میداد، همطور که ظاهر جماعتی توان لردبیدی این هست که اقاب نیست بر حرامی که حرمت آن مجهول است ان تکسیره، ولون چه این جهل، جهل چه باشد؟ تکسیری باشد. جاهل مقصر هم بر حرام مجهول قابل مؤاخذه نیست. چرا؟ لقبه خطاب الغافل، این گبی هست خطاب غافل، و چه گبی هست؟ فیقبه و اقابه و اقابش گبی خواهد بود. درسته از این جهت اقاب نیست، لیکن وجوب تحصیل علم و ازاله جهل واجب است بنابراین گول، یعنی گول اردبیلی که من طرف و به هیچه اعتراف کردن. اونها هم اقاب را ثابت می دانن، اما نه از باب اون حرام واقعی، بلکه از باب ترک تعلم.
و الحاصل ان الالتزام عدم اقاب ظاهر المقصر لا على فعل الحرام ولا على ترک التعلم الا اذا كان حين الفعل ملتفتا الى احتمال تحریمه لا يوجد له وجه بعد سقوط ادله التحریم و وجوب طلب العلم على كل مسلم و عدم تكبيه اقاب من التفت الى وجود الحرام في افراد البيع الذي يزاولها تدريجا على ارتكاب الحرام في هذا الاثناء و ان لم يلتفت حين اراده ذلك الحرام.
فالحاصل ملتزم شدن به اینکه جاهل مقصر اقاب ندارد، نه بر فعل حرام نه بر ترک تعلم، مجال چه این فعل ملتفت به احتمال حرمت آن باشد، التزام به این عدم اقاب لا یوجد له وجه، وجهی برای عدم اقاب لا یوجد، پیدا نمی شود. بعد از آنی که ادله تحریم ثابت شده، ادله تحریم وجود دارد که مثلا معامله ربوی حرام است، از اون طرف طلب العلم علی کل مسلمین واجب هست. مقدمه سوم هم این است که اقاب من التفت الی وجود الحرام، بله عدم اقاب من التفت الی وجود الحرام من افراد البی، بله قبیح نیست اقاب کسی که ملتفت باشد. کسی که ملتفت باشد آیا اقاب او را قبیح می داند یا نه؟ نه قبیح نمی داند. و عدم قبح اقاب کسی که التفات به وجود حرام باشد از افراد بی، افراد آنچنانی که یزاولها تدریجا، یعنی یباشرها تدریجا. ایگاب او قوی نیست برای ارتکاب حرام. این هر ارتکاب متعلق به ایگاب است دیگه. قوی نیست ایگاب ملتفت برای ارتکاب حرام پی حاضر اسنا، که در این اسنا حرام را مرتکب می شود، یعنی در اسنای انجام معاملات. و این لم یلتفت هین ارادت زال کلام، برون چون وقتی چه این حرام را این معامله را اراده می کند التفات به حرمت نداشته باشد، ولی التفات سابق دارد دیگه. همین چه التفات سابق دارد ایگاب او قوی نیست.
ثم این المقام یزید علی غیره بان الاصل فی المعاملات الفساد المتعلق اذا اراد التجارت بنا علی التصرف فی ما یحصل فی یده من اموال الناس لا غسل العوضیت یحرم علیه ظاهرا الاقدام علی كل تصرف منها بمقتضا اصالت عدم انتقال الیه الا مع العلم بامضاء الشارع لتلك المعامله و يمكن ان يكون في قوله عليه السلام التاجر فاضل فالفاضل النار الا من اخذ الهك و
اخذ
من اخذ الهك و اعطى الهك اشاره الى هذا المعنى بناء على ان الخارج من العموم ليس الا من علم بإطاء الهك و اخذ الهك.
ثم ان المقام، مقام هم بی دیگه، بر غیر بی یه چیز اضافی دارد، اون این است که اصل در آن چیز، اصل در معاملات فساد است. پس مکلف وقتی که تجارت را اراده می کند و بنا می گذارد بر تصرف در آن چه حاصل می شود در دستو از اموال مردم، تصرف می کند علاوه چه لوزیه عنوان معاوضه، بایی در سمن تصرف می کند به عنوان عوض، مشتری در مسمن تصرف می کند به عنوان عوض. خب یحرم علیه ظاهرن، حرام می شود بر او ظاهرن اقدام بر هر تصرفی که لا کل تصرف فیها، حرام می شود بر او ظاهرن. چه ظاهرن می گوید؟ چون فساد حکم ظاهری است دیگه، شاید اگر در واقع صحیح باشد ما چه خبر نداریم، واقعا صحیح باشد، اما ظاهرن چیه؟ فاسد است. چرا ظاهرن فاسد است؟ چون احراز نشده صحت. چرا احراز نشده؟ چون در تعلم احکام این سهلنگاری کرده است. در تعلم احکام سهلنگاری کند صحت احراز نشده. صحت چه احراز نشد؟ ظاهرن این چیه؟ فاسده. ولی اون چه واقعا صحیح باشد نمیدان. بزار فهمت حرام می شود بر او ظاهرن اقدام بر هر تصرفی ها در اون اموال به مقتضای عدم انتقال اون اموال به او، اصل نصب او منتقل نشده. مجر علم به امضای شارع باشد به تلک المعامله، بدانیم چه شارع اون معامله را امضا کرد. خب در چه صورتی می توانیم بدانیم؟ تفکه و تعلم باشد دیگه. اگر احکام تجارت را یاد بگیرد علم به امضا اشاره پیدا می کند، و الا علم به امضا اشاره پیدا نمی کند. و یمکنه ان یکون فی گل، یه روایتی هست، ممکنه این روایت هم ناظر به همین مطلب باشد، که حضرت فرموده تاجر فاجر است. بازای از فوی مرد با تاجر فاجر است، فاجر فی النار است، الا کسی که حق را اخذ کند و حق را اعطا کند. اگر کسی که حق را اخذ کند و حق را اعطا کند، منظور از اخذ حق و اعطای حق واقعی نیست، یعنی بداند چه حق را اخذ می کند و حق را اعطا می کند. و این بدانت در چه صورتی است؟ در صورت تعلم. چون این باید دو تا معنا داره، بنابر یه معنا شاهد است که بدانت حق را اخذ میکنه، ولا جا منظور حق واقعی باشد یا اعطای حق واقعی، اخذ حق واقعی. ما اگر شک کنیم این شبهه مستاقیه می شود دیگه، در شبهه مستاقیه به عام تمسک نمی کنند. تاجر و فاجرون عام است دیگه. ما شک کنیم که این شخص اخذ حق الواقی، اعطا حق الواقی، ام لم یأخذ، و ای اخذ نکرده، ایتا نکرده، نمیتونیم به اون عام تمسک کنیم بگویم این تاجر فاسق است. بله؟ ولی زایشون بناهن گفته دیگه، شاید به گرینه سایر روایت. بله، اشاره به همین معنا هست. کدوم معنا؟ که اقدام بر تصرف در اموال حرام است. بناهن البته بر اون معنای دوم، نه معنای هم. بناهن بر این چه خارج از عموم نیست الا کسی که علم به اعطای حق و اخذ حق داشته باشد. و الا اگر منظور حق واقعی، اخذ حق واقعی و اعطای حق واقعی باشد ها، نه اونجا دیگه شاهد بر بحث ما نخواهد بود.
حضور معرفت المعاملت السیئه فی هذا المقام شرعی لنهی الشارع عن التصرف فی مال لم یعلم انتقاله الیه بناء على اصاله عدم انتقاله الیه في غير هذا المقام عدمي مقدمي لأنضايك في الحرام.
خب پس وجوب معرفت معامله صحیحه فی هذا المقام، یعنی فی مقام تصرف در اون اموالی که دست او حاصل شده، معرفت معامله صحیحه شرعی است. ببینید تفکه می شود وجوبش، تفکه می شود وجوب شرعی. چرا؟ چون شارع نهی کرده از تصرف در مالی که لم یعلم انتقاله الیه، انتقال اون مال به معلوم نیست. بناهم بر اصالت عدم انتقال مال بود، اصل عدم انتقال همون اصل فساد است دیگه. و فی غیر هذا المقام، در غیر این مقام. غیر این مقام یعنی چه؟ در غیر بی، در غیر معاملات عقلیست، مقدمیست تا در حرام واقع نشود. پس در معاملات چه شد؟ شرعی. در غیر آن عقلی هست.
کیف کان تروکو بستحقاب تذکر للتاصل محل نظر فللاولا وجوبه علیه عقلا و شرعا و این کان وجوب معرفت باب المحرمات من باب العرف فقط.
یعنی اونهایی که جنبه معاوضی ندارد دیگه، در سایر احکام، در سایر افعالی که بله دیگه اصل در عبادات فساد است، ما نداریم اونجا. اصل در عبادات صحت است. شما شک کنید صحیح
عبادت میشه، عبادت هم شرعی میشه دیگه.
بله دیگه منظور صحت، بله دیگه اینجا فساد نه، در اینجا گفتن شرعی است دیگه. در غیر مورد، در این شرعی است. در غیر این میشود چی؟ عقلی مقدمی. یعنی شما میدانید چه واجباتی در اسلام هست، معاملات را مثلا چنان بگذارید. محرماتی هست، واجباتی هست، عقل اینطور میگوید دیگه. باید اونا را انجام بدی. محرمات را باید چیه؟ ترک کنی. این با چه چیزی است؟ با تعلم است. یعنی عقل استدلال می کند، عقل با استدلال خودش ثابت می کند وجوب چی؟ تعلم را.
سود از این باب است که توی سالان می نویسند یاد بردش مسائل که ضروری است در آمیزن
مواقع است یاد بگیرد. بله اون مسائل کدوم مسائل؟ مسائل عبادات اینها باشد عقلی است، معاملات باشد شرعی.
به این خاطر جاهل مقصر،
جاهل مقصر بر مستحق عقوبت هست. به خاطر چی؟ هم عدم تعلم. و کیفکان، حالا چه عقلی باشد چه شرعی، حکم به استحباب تفکه برای تاجر محل نظر است. باید بگوییم واجب است. بلکه اولا وجوب تفکه است بر تاجر هم عقلن. عقلن یعنی چه؟ در حرام نیفتد دیگه. شرعن هم چه گفتیم؟ اولا هم البته اولویت تعینی است، نه اولویت تفصیلی. اولا نه چه بهتر است بلکه واجب است. گرچه وجوب معرفت باقی محرمات از باب چه هست؟ عقله. اینجا شرعی و عقلی است، در سایر محرمات و واجبات عقلی است. ممکن است توجیه کلامه هم کلام فقها چه قائل به چه شدن؟ استحباب. اما گفتیم واجب است، بیام کلام اونها را توجیه کنیم، اونها چه مستحب میدانن توجیه کنیم، چه منظور تفقه کامل را اینا اراده کردن. تفقه کامل واجب نیست، تفقه کامل مستحب است. تفقه کامل چه مطلع بشود بر مسائل ربا چه دقیق هست، معاملات فاسده که دقیق هست، و مطلع بشود بر موارد شبهه، معاملات غیر واضحت و صحه. واقعا نحکام معاملات گفته نمی شود، مردم هم نمی دانند. بعضا در مسجد چند تا مسئله میگم واقعا تعجب میکنه، پس این همه ما اینقدر معامله انجام دادیم یعنی همه اینا فاسد بوده است؟ نمی دانند، مردم نمی دانند. این همه ما در حوزه احکام معاملات میکنیم، حتی در ماه مبارک رمضان یه مسئله مربوط به معاملات به مردم نمی گویم. اصلا دیانده تعجب نده، واقعا نمیدانن. حالا در عبادات خب هر روز نماز میخوانن اینا، چون عبادت هست توجه دارن. مثلا در معاملات چنده اینا خیال میکنن آزاد آزاد هستن، هیچ حد و مرزی از نظر شرعی برای معاملات تعیین نشده. ولی زا شما حتما در منابرتون مسائل مربوط به معاملات را به مردم بگید. بله، تا مطلع بشود بر مسائل دقیق ربا، معاملات فاسده، و مطلع بشود بر موارد شبه، معاملاتی که واضحت و صحه نیست. فیجتنب عنها فی العمل، تا در عمل از اونها اجتناب کند. این واجب نیست، این مقدار واجب نیست، چون مقدار واجب معرفت مسائل عام البلواز، نه اون فروع فکری چه در معاملات به صورت جزئی جزئی ذکر شده است.
و یشهد للغایة الاولى قوله علیه السلام فی مقام تعلیل وجوب التفقه ان الربا اخفى من دبیب النملة علی السفا، و للغایة الثانیه قوله الصادق علیه السلام فی الرواية المتقدمه من لم یتفقه ثم تتر تبرد فی الشبهات
لاکن زاهر فضلی الوجود. خب ما گفتیم تفقه کامل چه مستحب است، به خاطر چیز؟ به خاطر بله این است، چون مسائل دقیق اینها را مطلع بشود، این مستحب است دیگه. میگه شاهد بر غایت اولا، چه همون تفقه کامل را اینها مستحب میدانند، قول امام علیه السلام است در مقام تعلیل وجوب تفقه. چرا تفقه واجب است؟ فرمود ربا مخفی تر است از راه رفتن یک مورچه بر روی سنگ صاف، اونم در شب تاریک. اون چقدر مخفی است، خیلی دقیق است دیگه، خیلی مخفی است. ربا همین چنین است که انسان بعضا با اون مبتلا می شود، اما متوجه، همونطور که به راه رفتن اون مورچه در شب تاریک روی سنگ صاف توجه نمی شود، به این ربا هم توجه نمی شود. خب این مقدار توجه داشتن آیا واجبه یا مستحبه؟ مستحب است دیگه، این مقدارش دیگه واجب نیست. و للغایت ثانیه، پس غایت اولا چه شد؟ همون تفقه کامل. غایت ثانیه این بود که اینا موارد شبهه اینها را بشناسن، خب این هم مستحب است. یعنی استحباب تفقه به خاطر وقوف بر موارد شبهه چه خیلی مبتلا به نیست. بله، شاهد بر این هم روایت امام صادق علیه السلام است که فرمود هر کس تفقه نکند بعد تجارت بکند در شبهات فرو می رود. در شبهات فرو می رود، شبهات چه محل ابتلا نیست. بله، پس معلوم شود که تفقهی که برای نجات یافتن از شبهات است، اون تفقه تفقه مستحب است، نه تفقه واجب. لیکن صدر این روایت وجوب را می رساند. اینا دیروز خوندیم دیگه، صدر این روایت این بود که من اراد تجاره فلیتفقه فی دینه، این ظهورش در وجوب، یعنی ذیلش ظهور در استحباب دارد چون به خاطر نجات یافتن از شبهات است، ولی صدرش ظهور در وجوب دارد.
أهمها الربا الزامات بين أكل المال بالباطل وارتكاب الموبقات الهزائية لم يعتبر فيه كون أم اجتهاد بل يكفي فيه التدريب السحيح فلا تعارض بين أدلة التفكه هنا وأدلة تحصيل المعاش.
توجیه کلام اینها به ما ذکرنا چه منظور تفقه مستحب است. تفقه منظور از تفقه مستحب تفقه کامل هست. توجیه کلام اینها با همین مطلبی که گفتیم از غیر واحدی حکایت شده و خالی از وجه نیست در مقام توجیه، چون ما باید کلام اینها را توجیه کنیم دیگه. ما گفتیم واجب است، زیرا چگونه مستحب میدانه. دو تا توجیه را گفتیم دیگه. یک توجیه چه شد؟ تفقه کامل مستحب است. یه توجیه هم چه شد؟ تفقهی که برای نجات یافتن از شبهات باشد بر مستحب است. ثم یه مطلب دیگر را شروع میکنه. تفقه در مسائل تجارت وقتی که مطلوب شد برای تخلص از معاملات فاسده، چه اهم معاملات فاسده هم ربا هست، چه ربا جامع بین اکل مال به باطل هست، یعنی از یه طرف اکل مال به باطل هست و از طرفی هم ارتکاب موبقه کذائیه هست، از گناهان کبیره بسیار بزرگی است که بعد محاربه با خدا دانسته شده. چون تفقه در مسائل تجاره برای تخلص از این است، لم یعتبر فیه کونه ان اجتهاده، معتبر نیست فیه در این تفقه، چه این تفقه از روی اجتهاد باشد، بلکه کفایت می کند فیه در اون تفقه تقلید صحیح، اونم کفایت می کند. پس تعارضی نیست میان ادله تفقه در اینجا و ادله تحصیل باش. ما از یه طرف ادله تفقه را داریم که واجب است یاد بگیریم، از یه طرف هم ادله وجوب تحصیل معاش را، باید بروید دنبال کار تحصیل معاش کنید. خب تحصیل معاش کنیم که نمیتونیم تفقه کنیم، تفقه کنیم که نمیتوانیم تحصیل معاش کنیم. میگه کدومش بله مانع از تحصیل معاشه؟ اون تفقه اجتهادی، ولی تفقه تقلیدی وقت شما را که نمیگیرد. برید تحصیل معاش کنید، تفقه تقلیدی را هم داشته باشه.
نعم ربما اورد في هذا المقام ان كان خارجا عن التعارض بين ادله طلب مطلق العلم الشامل لمعرفه مسائل العبادات وانواع المعاملات المتوقفه على الاجتهاد وبين ادله طلب الاكتساب والاشتغال في تحصيل المال لاجل الانفاق على من ينبغي ان ينفق عليه وتركي لقائك هله على الناس الموصف لاستهقاق اللأم فإن الأخبار من الطرفين كثيرة.
بله فهمت؟ بله، چه بسا ایراد شده در مقام برای اون چه خارج از مقام هست. مقام ما احکام تجارت هست. این مطلبی سلام گفته می شود مربوط به وجوب تفقه در دینه، نه فقط تجارات و معاملات. گفتن تعارض هست بین ادله طلب مطلق علم که شامل معرفت مسائل عبادات و انواع معاملات می شود، چه این علم که در عبادات که در معاملات متوقف بر چیه؟ اجتهاده. و بین ادله طلب اکتساب و اشتغال در تحصیل مال، انسان باید تحصیل مال کند تا انفاق کند بر کسی که یم بقی ان ینفق علیه، سزاوار است که بون انفاق بشود به خودش، به فرزند، اهل و ایالش. و ترک الگاء کلهی علی الناس، اینکه ترک کند چه کل خودش را بله بر مردم الگا کند، کل بر مردم نخواهد دیگه، مخارجش را تحمیل نکند به مردم، که موجب استحقاق لعن می شود. کل شدن بر مردم موجب استحقاق لعن. فإن الأخبار من الطرفين كثيرة، از هر دو طرف، از هر طرف یعنی چه؟ یعنی طلب علم، از اون طرف هم طلب اکتساب. خب حالا اینا را چگونه جمع کنیم؟ طلبه بشویم و برویم کار کنیم، کار کنیم یا طلبه بشویم، اینا قابل جمع هستن یا جمع نیستن؟ من داشتم شما بردا اون رو استقلال روحانیت استقلال نه من یک نشه
این اون تو کلاس اولوش بردی لو فیز دفتا دا طالبیه من تو مثل آمو جلد
یعنی اشلیل نه ده
نه گوش بردن اون اوزن دستر بردی اون مردم چی میستیر
تفکر حاصل اولوی ده بنا
يكفي في جلب الاكتساب ما ورد من انه اوحى الله تعالى الى داود على نبينا وآله عليه السلام يا داود انك نعم الاب لولا انك تاكل من بيت المال فلا تعمل بيدك شيئا.
انا آدم خوبی هستی اجل از بيت المال
نه.
نخوری و لا تعمل بيدك شيئا.
فبكى عليه السلام 40 صباحا ثم
دیگه. یعنی نرمی کرد دیگه برای او، خداوند نرمی کرد برای او حدید را. و اللنا در قرآن هم هست دیگه لحول حدید ما
کان یعملو کل یوم درعن و یبیعهو به الف درهمین و عمل سلاس مات و ستین درعن خباعها و استغنا عن بیت المال اما ارسله فی الفقیر الصادق علیه السلام لیس منا من ترک دنیا لآخرته او آخرته لدنیا.
اینا معلوم مسجد بخون.
و ان العبادت سبعون جزءاً افضلها طلب الحلال. و اما الاخبار فی طلب العلم،
این در مورد اکتساب بود، اما اخبار در مورد طلب علم.
و اما الاخبار فی طلب العلم و فضله فهی اکثر من ان تذکر و اوزه من ان تحتاز الى الذکر. ذكر في الهدائق أن نلزم بينهما بأهد وتسعين أهدهما وهو الأسهل بين علمائنا تخصيص أخبار وجوب طلب الرزق بأخبار وجوب طلب العلم ويقال بوجوب ذلك على غير طالب العلم المشتغل بتحصيله استفادته وتعليمه وإفادته.
بس دو دست از اخبار است دیگه، اخباری که دلالت بر وجوب اکتساب می کند، یه دسته هم دلالت بر وجوب طلب علم. حالا جمع اینا به چه صورتی است؟ یک صورتش چه از هر از بین علمای ما این است چه؟ اخبار وجوب طلب رزق را تخصیص بزنیم با اخبار وجوب طلب علم، یعنی بگویم طلب رزق واجب هست الا بر طالب علم. و یقال به وجوب ذالک، یعنی وجوب طلب رزق بر غیر طالب علم که به تحصیل مشغول است، و یا المستقل مثلا در بعضی از نسخه که کارش فقط تحصیل علم است، استفاده علم، تعلیم آن، افاده آن، چون جمع نمی شود دیگه، هم تحصیل علم کند و هم کار بکند، لذا اونها را تخصیص بزنید. بله، قال و به حاضر ورد سرح شهید ثانی در رساله منیت المرید فی آداب المفید و المستفید، ایسو قال فی جمله شرایط العلم، این است که بر خدا توکل کند، امرش را به او واگذار کند، بر اسباب تکیه نکند. فیوکل الیها، اگر به اسباب تکیه کند به همونها واگذار می شود. و تکون و بالا علیه، یعنی تکون این اسباب وزر و وبال می شود برای او، همین اسبابی که به اونها تکیه نموده بود. ولا علی احد من خلق الله، به خلق الله هم تکیه نکند. بر یلقی مقادیر امرهی، کلیدهای امر خودش را به خدا، به گردن خدا بیندازد. یظهر له من نفحات قدسهی و لحظات انسهی ما بهی یحصل مطلوب و یصلح بهی مراده. اگر به خدا واگذار کند کارش را، برای او ظاهر می شود. من نفحات قدسی، اون روائح طیبه هست دیگه، ولی روائح طیبه ای که تو شم و اندهبو بریاه، این هوا چه طوفانی می شود، یه نسیم خوشی به مشام انسان می رسد، اون را نفحات قدسی. حالا از نظر معنوی هم چنین است، ظاهر می شود برای او از نفحات قدس خداوند، یعنی از اون روائح طیبه و لحظات و انسی که با خدا پیدا می کند. چه چیزی برای ظاهر می شود؟ اونی که مطلوب او با آن حاصل بشود و مراد هم با آن بله اصلاح بشود. و قد ورد فی الحدیث عن النبی صلی الله علیه و سلم ان الله تعالی قد تکفل لطالب العلم برزقه اما زمنه، خدا ضامن شده است دیگه، عهده‌دار شده. یعنی ان غیره محتاج للسعی للرزق حتی یحصل له، غیر باید دنبال روزی برود. اما و طالب العلم لا یکلف بذلک، بلکه به طلب، طلب علم. و کفاه و معونت الرزق، معونه رزق او را کفایت می کند، خدا او را کفایت می کند. در احسن النیه و اخلص العزیمه. بعد ایشون می گوید که پیش من اونقدر حادثه و قصه در مورد نقل شده است که بله خیلی زیاد است. لا یعلمها الا الله. این حالا به نظرم خودتون بخونید روایات را تا ببینید از کجا شروع میکنید. و صلی الله علیه.